6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه انفجار امروز در لغمان 2 تن از نیروهای طالبان کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت لغمان با نشر این خبر میگوید که ماینه کنار سرک در منطقه نورلام فلسوالی الینگار یک رنجر طالبان را هدف قرار داده است. در اعلامیه گفته شده که نیروهای امنیتی به محل رسیده و ساحه را تحت کنترل درآوردند تا عاملان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. روز گذشته نیز انفجار در این ولایت در مرکز مهترلام رخ داد. مقام های امنیتی لغمان گفتند که در نتیجه این رویداد که به اثر انفجار بالون گاز به وقوع پیوست 3 تن سطحی زخمی شدند، اما شاهدان عینی تعداد زخمی ها را بیش از 30 تن گفتند. در کنر 2 تن که گفته می شود نظامیان حکومت سابق بودند کشته شدند. یک مسئول امنیتی که نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که این 2 نفر که باشندگان جلال آباد بودند و مهمانی به ولسوالی نرنگ رفته بودند و با میزبان خود در خانه یک جا کشته شدند. دکتر موتیولا سرپرست شفاخانه مرکزی کنر با رادیو آزادی گفت که 2 جسد از ولسوالی نرنگ به این شفاخانه انتقال داده شده است. هند از انتقال 13 محموله کمک‌های طبی‌اش به افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه امروز وزارت خارجه هند، در این محموله ادویه، وسایل جراحی و سایر نیازمندی‌های دکتران و کارمندان طبی شامل است. در ادامه خبرنامه گفته شده که کمک‌ها به همکاری سازمان ملل متحد و مسئولان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل سپرده شده است. وزارت خارجه هند می‌گوید که تاکنون 45 تن نیازمندی‌های صحی و کمک‌های طبی را همراه با 500 هزار دوز واکسین کووید 19 به افغانستان انتقال داده است. و انتظار می رود رئیس جمهور ترکیه فردا با همتای روسی خود در قزاقستان ملاقات کند. این ملاقات در حاشیه اجلاس زیر عنوان روابط متقابل و اعتماد در آسیا در آستانه صورت خواهد گرفت. مقامات ترکیه در اظهارات خود بر افسانه‌ها این خبر را تایید کردند. پیش از این دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین نیز گفته بود که رهبران دو کشور در آستانه با هم ملاقات خواهند کرد. رئیس جمهور اردوغان که کشور عضو ناتو است در نزاع اوکراین و روسیه میانجیگری می‌کند. هرچند انقره حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده، ولی از تحریم‌های غرب بر مسکو حمایت نکرده است. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. برخی چهره های افغان در نشست با تام ویز نماینده خاص امریکا در ترکیه بر دیالوگ ملی برای آینده افغانستان تاکید کردند.
تام ویز نماینده ویژه امریکا برای افغانستان دیروز در توییتر نوشت که با شمار از افغانها از جمله دکتران، مقام های وزارت های پیشین افغانستان و رهبران سیاسی در شهر انقره ترکیه دیدار کرده است.
باشندگان اسدآباد مرکز کنر از قطع جریان برق شکایت دارند.
به خاطر که هم هټیوال جنراتورونه
دکانداران در شهر جنراتورها را روشن می کنند و این سبب آلودگی هوا می شود. دور و سر و صدا زیاد می شود.
زرسانگ آوازخوان معروف پشتو در این اواخر برنده جایزه بنیاد آقاخان شد. انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را نیز دنبال میکنیم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تام ویست نماینده خاص امریکا برای افغانستان در انقره است. او در آنجا با گروهی از افغانها و مقامهای ترکیه ملاقات کرده است. تام ویست از تمامی افغانها خواسته تا یک صدا به نیازهای جامعه پاسخ دهند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک مقام آمریکایی گفته که گروه از افغانها خواستار ایجاد دیالوگ ملی در مورد آینده افغانستان شدند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان دیروز در توییتر نوشت که با شمار از افغانها از جمله دکتران، مقامهای وزارتهای پیشین افغانستان و رهبران سیاسی در شهر انقره ترکیه دیدار کرده است. وست افزوده که نگرانیها در مورد حمله به هزاره‌ها و تلفات به گفته و غم‌انگیز جوانان و زنان نبود فضا برای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان را شنیده است. سریا پیکان، استاد پیشین پوهنتون کابل، در دیدار با تام وست حضور داشته. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
محور نشست متمرکز بود به یک موضوع دیالوگ ملی به خاطر حل قضیه افغانستان که چگونه باید دیالوگ ملی شکل بگیره و افغان‌هایی که در خارج افغانستان بعض نهادها را ساختن و بعض انجمنا و جامعه مدنی و یا احزاب متعدد اینا زیر یک چتر بتونن که به دیالوگ نشست بکنن و از این طریق حل بحران افغانستان روی دست گرفته شد.
وست سخنان قبلیش را تکرار کرده که هیچ کشوری نباید از افغانستان تهدید شود، با شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش و رفتن به مکتب داده شود و برای پاسخ به بحران بشری فعلی رسیدگی فوری صورت گیرد. طالبان بارها اطمینان دادند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد، اما در چند ماه گذشته گزارش شد که حمله های راکتی از خاک افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت. داعش مسئولیت حمله به سمت تاجیکستان را پذیرفت. تام وست هفته گذشته با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرد. سپس او به دوحه رفت و هیئت اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA را در دیدار با مقام های طالبان همراهی کرد. برخی از رسانه ها گزارش می دهند که هیئت امریکایی بر ریاست دیوید کوهن معاون CIA با هیئت طالبان بر ریاست عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات آنها روز شنبه دیدار کرد. اما هنوز جزئیات بیشتر دادن نشده که دو جانب مشخصاً درباره کدام مسائل بحث کردند. به دنبال کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 ماه جولای در حمله طیاره بی سرنشین آمریکا در کابل گفتگو میان ایالات متحده و طالبان متوقف شده بود. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته. جامعه جهانی شرط‌های مطرح کرده، از جمله ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که گفتگوهای تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با گروهی از افغان‌ها در ترکیه با دیالوگ ملی در به دیالوگ ملی متمرکز بوده است. آقای وست خواسته تا هیچ کشور از افغانستان تهدید نشود. مکتب‌های دخترانه برای شاگردان بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند و کمک‌های بشری به درستی تنظیم شود. سریا پیکان، استاد سابق پوهنتون کابل که در گفتگوها با تام وست اشتراک داشته، این نشست را مهم و پر دستاور عنوان می کند. همکارم جاوید نعیمی با بانو پیکان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دیالوگ ملی که به آن در نشست دیروز تاکید شد به چه معناست؟
این نظر شخص تام وست بود که اونا در آغاز صحبت خودی مسئله را مطرح کردن و گفتن که یعنی نهادهای متعددی که در دایاسپورا یعنی در خارج از افغانستان است و ممکن است که در داخل افغانستان هم بعضی نهادها باشه و حتی یاد کردن که گروه مقاومت خودش شکل داده، مقاومت سابق، چطور میشه که ما بتونیم یک دیالوگ ملی را شکل بدیم. هدفش از امی بود که این منظوری است که افغانها خودشان مشکل خود حل بکنند، بین هم نشست داشته باشند و سرنوشت خود خودشان تعیین کنند و اینا به حیث نظارگر و یا حامی حمایت خواد کردن. اصلا موضوع امی است و فقط روی امی بحث صورت گرفت که بعضا نظریات مختلف بزر اینجا ایراغه شد و خوب است که اگر افغانها بتونن زیر یک چتر به خاطر سرنوشت افغانستان بشینن و تصمیم بگیرن.
بله، و تام وست چی وعده هایی برای حمایت از افغانها داد؟
پیرامون قضیه افغانستان گفتن که ما افغانستان رها نکردیم و امریکا و متحدین با هم به تفاهم هستند که مردم افغانستان حمایت کنند و امی پروژه های بشری را و بشر دوستانه را در موردش تاکید کردن که تا حد ما در برابر گفتیم که این رای حل اساسی و بنیادی برای افغانستان نیست، این یک رای حل موقتی هست و کمک ها هم به صورت مکمل به افغانهایی که آسیب پذیر هستن، فقیر هستن نمی رسن و امید است که رای حل بنیادی در نظر گرفته شد.
خب با توجه به این وضعیت برای افغانهایی که در حال حاضر گرسنه هستن و برای دختران که مکتب ها برایشان بسته است، این گونه دیدارها چی پیامدهایی داره؟
در مورد مکتب ها گفتن که ما یک پروژه روی دست گرفتیم که دخترهای افغانستان از لحاظ درسی اینا حمایت شوند و تلاش همی هست که باید دخترها درس و تعلیمشان اگر به هر شکل باشه باید حمایت شوند. و در مورد افغانها که نان ندارن و فقیر هستن، ما گفتیم که حمایت بشری درست است که هست، اما باید کنترل شود و به گونه دقیق به مردم برسه. و ما شخصا برشون گفتم که اینمی پروژه شما همیشه تکرار شده، یعنی تاریخ یک سکل خودم میپیماید. شما بیست چند سال پیش هم کمک های بشر دوستانه کردین و در افغانستان آمدین، زنها با چادری های خود میرفتن به خانه ها کمک ها میفرستادن، کمک ها را توزیع میکردن و حال هم عین پروژه هست. میشد که رای حل بهتره بر افغانستان جستجو میشد. شما که در افغانستان آمدین باید سری دموکراسی واقعی بر مبنای یک اپوزیشن که باید اپوزیشن شکل میگرفت، کار صورت میگرفت و مردمای اصلی و حقیقی افغانستان، افغانستان را باید رهبری میکرد. شما اصلا با مردم اصلی تماس نگرفتین و شما با گروه های متعدد قومی و حزبی که اصلا به منافع ملی افغانستان و منافع جهان فکر نکرد تکیه کردین و سرمایه گذاری کردین. مجلس در کل بسیار خوب بود و نتیجه بسیار خوبی داشت.
سریا پیکان، استاد سابق پوانتون کابل، درباره نشست دیروز نماینده خاص آمریکا با چهره های افغان در ترکیه معلومات داد. در این نشست روی دیالوگ ملی برای آینده افغانستان تاکید شده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اعضای خانواده عرفان الله، خبرنگار افغان، تایید کردند که او در راه ترکیه جان باخته است. به گفته آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری سبب شد که عرفان الله راه مهاجرت غیر قانونی را اختیار کند. مسئولان نهادهای پشتیبان از خبرنگاران و رسانه‌ها نیز می‌گویند که رایزنی‌ها را برای فراهم شدن امکان انتقال جسد این خبرنگار به افغانستان آغاز کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
عرفان الله، خبرنگار افغان که پیش از این با تلویزیون خصوصی جواندون در کابل کار میکرد، در راه مهاجرت غیرقانونی جان باخت. اعضای خانواده عرفان الله میگویند که بعد از 3 ماه از مرگ وی آگاه شدند. به گفته آنان، وی که قصد داشت از راه غیرقانونی و از ایران به ترکیه برود، در مسیر راه جان باخته است. یکی از اعضای خانواده عرفان الله که نمیخواهد هویتش فاش شود و یا صدایش در گزارش نشر شود، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت او پس از سقوط نظام جمهوری پیشین بیکار شده بود و به همین دلیل راه مهاجرت غیرقانونی را در پیش گرفت. این عضو خانواده عرفان الله به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان، تلاش های عرفان الله برای به دست آوردن وظیفه جدید بی نتیجه ماند و او کشور را ترک کرد. به گفته او، حکومت ترکیه مرگ عرفان الله را تایید کرده و گفته که در مرز میان ایران و ترکیه در شهر وان دفن شده است. خانواده عرفان الله از نهادهای پشتیبان، رسانه‌ها و خبرنگاران می‌خواهند که برای انتقال جسد وی به افغانستان با آنان همکاری کنند. ظریف کریمی، مسئول دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
می‌فهمید بحث کشورها است، بیشتر حکومت دخیل است، اما نهادها رایزنی‌های خود داره، صحبت‌ها جریان داره، ببینیم که چقدر می‌تونیم شرایط فراهم بسازیم.
هرچند درباره دلیل مرگ این خبرنگار روایت‌های گوناگونی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، نزدیکانش اما میگویند که به آنان گفته شده وی در مسیر راه دچار بیماری شده و به همین دلیل جان باخته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، خبرنگاران و کارمندان ده‌ها رسانه بیکار شدند. بر بنیاد آماری که دفتر نی با رادیو آزادی شریک کرده، پس از حاکمیت طالبان 48% رسانه‌های افغانستان نشراتشان را متوقف کردند. بر بنیاد یافته‌های یک سروی این نهاد، پیش از سقوط نظام جمهوریت 7746 خبرنگار در افغانستان فعالیت داشتند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 60% آنان کار خود را از دست دادند که برخی هایشان افغانستان را ترک کردند و برخی دیگر به کارهای شاقه روی آوردند. به گفته نزدیکان عرفان الله، او نیز با امید فردای خوبتر راه مهاجرت را در پیش گرفته بود، اما به نظر می رسد که بخت با وی یار نبوده و در مسیر راه مهاجرت غیرقانونی جان باخت.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when they're mistaken, human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر ادامه حمایت کشورش از سیستم دفاعی اوکراین تعهد سپرده است. بایدن از حملات اخیر هوایی روسیه بر کیف و سایر شهرهای اوکراین به عنوان جرایم جنگی یاد کرده است. وزارت دفاع اوکراین شمار قربانیان حملات صبح دیروز بر کیف را حداقل 19 تن اعلام کرد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی دیروز با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بر ادامه حمایت واشنگتن از کیف تعهد سپرد. بر اساس خبرنامه قصر سفید، بایدن گفته که به نیازمندی های دفاعی اوکراین رسیدگی خواهد شد و سیستم دفاع هوایی این کشور هم مورد حمایت آمریکا قرار خواهد داشت. زلنسکی نیز در حساب تلگرامش پیام گذاشته و گفته است که در گفتگو با جو بایدن اوکراین تاکید کرد که همکاری در جهت تقویت نیروهای دفاعی این کشور اولویت درجه یک است. گفتگوی تلفنی بایدن و زلنسکی پس از سپری کردن روز مرگبار برای باشنده های کیف صورت گرفت. حملات سنگین هوایی و راکتی دیروز ده‌ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. بایدن از این حملات با عنوان بی‌رحمی مطلق یاد کرده و آن را جرایم جنگی خوانده است. با گفته قصر سفید، رئیس جمهور بایدن از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عنوان آغازگر جنگ یاد کرده و او را مسئول کشتارهای اخیر در اوکراین دانسته است. بعد دنبال حملات دیروز که پس از ماها شهر کیف را هدف قرار داد، امروز وضعیت این شهر آرام گزارش شده. اما اردوی اوکراین گفته که دیروز 83 راکت از سوی روسیه بر کیف پرتاب شد که 43 آن در هوا به وسیله سیستم دفاعی اوکراین نابود شده است. وزارت وضعیت اضطراری اوکراین گزارش داده که در حملات بر مناطق رهایشی و زیربناهای کیف و سایر شهرهای این کشور دست کم 19 تن جان باختند و 105 تن دیگر زخم برداشتند. قرار است رهبران گروه 7 نشست مجازی را امروز برگزار کنند و وضعیت اوکراین را با ادامه جنگ غیر موجه روسیه در این کشور به بررسی گیرند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته تا ایالات متحده در نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان موقفگیری شدید در برابر روسیه را ادامه دهد و اقدامهای مسکو را در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد نکوهش کند.
بیشتر از خبر.
شماره از باشندگان کنر میگویند از دو ماه به این سو برق اسدآباد، مرکز این ولایت و مناطق ماحول قطع شده است. آنها میگویند نمود برق برای اقتصاد کسب‌وکاران و سکتور خصوصی نیز تأثیر منفی گذاشته است. شهاب‌الدین یاسر رئیس شرکت برشنا در کنر هم این مشکلات را تایید میکند و میگوید که برای حل آن تلاش دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
از دو ماه به این سو اسدآباد، مرکز ولایت کنر و برخی روستاهای ولسوالی‌های وتپور و پنجدره نزدیک به اسدآباد برق ندارند. برق مورد نیاز این مناطق از برق تولیدی برشناکوت مناگی تامین می‌شود. باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند نمی‌دانند که مشکل اساسی چیست، اما به گفته آنان پس از قطع برق با مشکلات متعددی دست و گریبانند. ضیاءالرحمن سپینقر یک تن از باشندگان کنر گفت:
"بخار که هم هتیوال جنراتورون
دکانداران در شهر جنراتورها را روشن می‌کنند و این سبب آلودگی هوا می شود. دور و سر و صدا زیاد می شود. گپ دیگر این که به اقتصاد مردم هم تأثیر منفی گذاشتند. پیش از این دکانها تا ناوقت شب باز بودند، اما اکنون شام به خاطر بسته می شوند که مشکل روشنایی وجود دارد."
عباسین سیلاب یکی دیگر از باشندگان شهر اسدآباد گفت قطع برق فعالیت‌های روزانه آنان را متوقف کرده و کارهایی که وابسته به برق هستند متوقف شدند.
د خوچه دیر ډیر دکانداران
د کارهای خود را توسط برق پیش میبرند، حیاتانند، موبایل فروشان هستند، فروشگاه های لوازم برقی هستند و بسیاری دکانداران دیگر هم هستند که با دلیل نبود برق کارهایشان مانده و نمیتوانند آنها را پیش ببرند.
عبدالتواب جمندیگر باشنده اسدآباد از مسئولان حکومت طالبان میخواهد که این مشکل را هر چه زودتر حل کنند.
اسدآباد خاریان بدیر مشکل و ستونزو کی وقتی
ری باشندگان اسدآباد با بسیار مشکل زندگی میکنند. ما بالای مسئولان شرکت برشنا و وزارت صدا میکنیم که مشکل کنر را جدی بگیرند، چالش بزرگ مردم را درک و برای آن را یه حل جستجو کنند.
شهاب الدین یاسر رئیس شرکت برشنا در کنر در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که برق قطع شده، اما گفت که دلیل آن کمکاری شرکت قراردادی بند برق مناگی است.
قراردادی که حکومت با شرکت قراردادی کرده بود، قراردادی کاری با کیفیت نمی کند، مشکل دارد. تا زمانی که این مشکل حل نشود ما نمی توانیم برق را برای خود برگردانیم. هر وقت که این مشکل حل شود برق را وصل خواهیم کرد. قرارداد هم پوره شده و هر دو ماشین برق هم از کار افتاده. اگر قرارداد کننده ماشین ها را جور کند با ما می رسد.
من تا حل کی او قراردادی را ماشینان دوار نورغی برابری کی من تا باوالا کیگی.
تلاش کردیم با مسئولان شرکت قراردادی بند برق مناگی هم گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. کارهای بند برق مناگی حدود 10 سال پیش آغاز شده بود، اما چند بار به دلایل گوناگون کار آن متوقف شد، تا اینکه در اواخر نظام پیشین جمهوریت تولید برق آن به گونه آزمایشی آغاز گردید. بند برق مناگی ظرفیت تولید 2.1 مگاوات برق را دارد، اما به اساس گزارش رادیو آزادی که در ماه عقرب سال 1397 که به نقل از مردم و مسئولان منطقه تهیه شده بود، این بند برق با ظرفیت تولید 8 مگاوات برق دیزاین شده بود که پس از شروع کار عملی آن ظرفیت تولید برق آن به 2.1 مگاوات کاهش یافت. در آن زمان هم مردم محل و مقام‌های محلی دولت پیشین از کیفیت کار این پروژه انتقاد کرده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همه رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
زرسانگ آوازخوان شناخته شده زبان پشتو برنده جایزه موسیقی سال 2022 بنیاد آقاخان شد. زرسانگ در صحبت با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش ابراز خرسندی کرد. از سوی دیگر گودرزازه آوازخوان جوان افغان از اهدای این جایزه به زرسانگ استقبال می کند. جزئیات در این گزارش.
زرسانگ آوازخوان مشهور زبان پشتو، چهره‌ای که به تازگی برنده جایزه بخش موسیقی بنیاد آقاخان شده است. زرسانگ در گفتگو با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش اظهار خوشحالی کرد.
ما زیاد خوشحال شدیم. اکنون هم در یک منطقه کوهات در خیمه زندگی میکنیم. تمام عمر من در خیمه سپری شد و این آهنگ ها را هم که خواندم حکومت چیزی برایم نمیدهد. 6 فرزند دارم، یکیشان فوت کرد، یتیمان و دیگر بچه ها هم هستند، اما هیچ تلاشی وجود ندارد.
اما زرسانگ گفت که درباره جزئیات جایزه بنیاد آقاخان آگاهی ندارد. صفحه جایزه موزیک بنیاد آقاخان به تاریخ 6 اکتبر نوشته که این جایزه به 10 تن اختصاص یافته که یکی از برندگان آن زرسانگ است. وجه مالی این جایزه $500,000 امریکایی است که بین 10 فرد برنده به گونه مساویانه توزیع می شود. این جایزه هر 3 سال از سوی بنیاد آقاخان به افرادی که در بخش موسیقی کار می کنند داده می شود. گودر زازه آوازخان جوان افغانستان در پیوان به اختصاص این جایزه به بانو زرسانگ به رادیو آزادی گفت:
به نظر من این باید چندین بار تکرار می شد و بانو زرسانگ برنده این گونه جایزه شناخته می شد. در زمانی که موسیقی در افغانستان بند شده و بر زنان هر گونه محدودیت وضع شده و حقشان آنگونه که هست برایشان داده نمی شود، من از این بنیاد تشکری می کنم و این را یک اقدام خوب می دانم، برای اینکه بانو زرسانگ سزاوار این جایزه است.
این آهنگ یکی از آهنگ‌های مشهور بانو زرسانگ است. تن از علاقمندان این آوازخوان شناخته شده افغانستان میگویند:
آهنگ‌هایی را که زرسانگ سالهای پیش خوانده هنوز دوستداران زیادی دارد. آوازخوان‌ها و آهنگسازهای زیادی از کمپوزهایشان استفاده میکنند. من از علاقمندان خاص آهنگ‌هایش هستم.
تشکر از بنیاد آقاخان. اما دیگر آوازخوان‌های مشهور زبان پشتو هم هستند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. باید دستشان گرفته شود و با این گونه تحفه‌های مادی و معنوی نوازش شوند.
بانو زرسانگ میگوید که 80 ساله است، اما هنوز هم خانه ندارد و در خیمه زندگی میکند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
مجتبی مشعل هستم، از کابل مسیج ماندیم. خدا کنه دوستایی که مسئول است در بخش امنیت شهروندان بگیره و ببینیم در حکومت، هر حکومتی که اینجا آمد انتحار انفجار کم نشد و خواست ما از جمهوری اسلامی همی است که لطفا امنیت دوستایی که در کابل زندگی میکنند همچنان در 34 ولایت امنیتشان بگیرین و این مردم از بدبختی لطفا نجات بتین.
حیدرعلی از ولایت غزنی عزیزان با شما ارتباط هستم. یک خواسته داشتم از دولتی عزیزمون. خواسته ایمون این است که زمینه تحصیل را برای پسران و دختران هر چه زودتر فراهم بکند، زیرا ما به تحصیل نیاز داریم. به خاطری در هر کارمون به تحصیل نیاز داریم. در اقتصاد بگین، در هر کار که بگین ما به تحصیل نیاز داریم. یعنی اگر دختران و پسران درس نخوانند، کشورمون همین است و هیچگاه پیشرفت نمی کنند. به خاطر اینکه خب به سواد چیکار کنند دیگه. و امیدوار هستم که انسانان ما را دولتمون به نظر بگیرند و زمینه تحصیل را هر چه زودتر برای پسران و دختران فراهم کنند.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشور ما را به رسمیت میشناسه.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتون بدخشان، از طالبان میخوام که دانشگاه را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر، انجینیر شویم، خدمت کنم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما عزیزان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشین.